رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و پیام فراوان شنوندگان ارجمند برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
صبح شما بخیر و تشکر برای آن که تا این لحظه همدل و همنفسی مایید.
امروز پنجشنبه 10 ژانویه سال 2008 میلادی است و مسئولیت معرفی مجله بامدادی را از شهر دوشنبه من برادر یوسفی
و از شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر عهده داریم.
در دوشنبه ساعت 8 صبح است. هوای پایتخت 8 درجه سرد
و در شهر پراگ ساعت 4 بامداد است. هوا در اینجا نسبتا معتدل و اما 4 درجه سرد.
نوندگان گرامی، در ابتدای مجله نگاه به تقویم رویدادهای مهمی روز نمایید.
امروز سفر رسمی جورج بوش به کشورهای خاورمیانه ادامه می‌یابد.
امروز مسئولین آژانس مبارزه با فسادکاری تاجیکستان در مراسم سالگرد تأسیس این آژانس از فعالیت یک ساله خود گزارش می‌دهند.
شنوندگان گرامی، تفصیلات این و دیگر رویدادهای مهم در برنامه شامگاهی ما تقدیم خواهد شد. حالا باشد سرخطی اخبار جهان. جورج بوش گفت که اسرائیل و فلسطین را مذاکراتی سنگینی در پیش است.
کمیسیون مرکزی انتخاباتی گرجستان نتایج رویپرسی در 4 حوزه را لغو کرد.
در دو روزی اول عملیات گسترده علیه مسلحان القاعده در شمال بغداد 9 سرباز آمریکایی کشته شدند.
مقامات ایتالیا امام یکی از مساجد شهر تورین را با اتهام ترغیب زورآوری و پشتیبانی از افرادگرهای اسلامی از کشور خارج کرد.
مشروعی خبرها. بگاه دیروز جورج بوش در چهارچوبی سفری رسمیش به کشورهای خاورمیانه در بیت المقدس با مقامات اسرائیل مذاکرات انجام داد. در نشست خبری مشترک سروزیر اسرائیل یهود اولمرت گفت کشورش برای تطبیق طرح خریطه را که از جمله تأسیس دولت مستقل این فلسطین را در نظر دارد از همه چاره های ضروری کار میگیرد. عین زمان افزود که صلح فقط در حال امکان پذیر است که ترور خاتمه بیابد. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده اظهار اطمینان کرد که سازش های میانی اسرائیل و فلسطین در آناپولیس امریکا حاصل شده هر چیز زودتر تطبیق می شوند و اما اقرار نمود که این کاری سهل نخواهد بود. تفصیلات درباره سفر جورج بوش به خاورمیانه را در ادامه مجله بامداد بشنوید.
کمیسیون مرکزی انتخاباتی گرجستان نتایج رایپرسی در 4 حوزه در انتخابات ریاست جمهور را لغو کرد. گفته می شود که سبب این فشار به انتخاب کنندگان غیب زدن پروتکل با نتایج نهایی رایپرسی و تلاش به قوطی ها انداختن برگه های اضافگی نامبر شده است. و اما لیوان تخنیشویلی رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات گفت که این تصمیم به نتایج انتخابات پرزیدنتی تأثیر ندارد. دیروز کمیسیون اعلام داشت که میخائیل ساکاشویلی با دریافت 52% رای ها برنده انتخابات ریاست جمهور شده است. از نامزد اتحاد مخالفین لیوان گچچلادزه اندک بیشتر از 25% انتخاب کنندگان پشتیبانی کردند.
ایالات متحده شاید به افغانستان 3000 نیروی علاوهگی انتقال دهد. حیات فرماندهی امریکا در افغانستان این پیشنهاد خود به وزیر دفاع کشور روبرت گیتس را به آن رب داده است که با فرارسی بهار مقاومت طالبان در این کشور افزایش می‌یابد. انتظار می‌رود که این پیشنهاد روز جمعه مورد بررسی رهبر پنتاگون قرار بگیرد.
با اطلاع نظامیان ایالات متحده در دو روز اولی عملیات گسترده علیه مسلحان القاعده در شمال بغداد 9 سرباز آمریکایی کشته شدند. از جمله بر اثر ترکش در یک منزل در ولایت دیول 6 نظامی ایالات متحده به هلاکت رسید، 4 تن دیگر جراحت برداشتند. گفته می شود که در عملیات 24000 نظامیان آمریکایی شرکت دارند. در زد و خوردها 20 تن از آشوبگران کشته شده 32 نفر دیگر اسیر افتادند. طبق یک خبر دیگر، نیروهای حکومتی عراق در کنار شهر موصول یکی از رهبران سازمان القاعده در شمال عراق را بازداشت کردند.
پارلمان کوسوا دیروز رئیس جمهور و سروزیر این منطقه جدای خواه را انتخاب کرد. فاتمیر سیدیو رهبری لیگ دموکراتی کوسوا از نو در مقام پرزیدنتی و هاشم تاچی رئیس حزب دموکراتی پیروز در انتخابات اخیر پارلمانی در مقام سروزیری پذیرفته شدند. طور دیروز خبر داده بودیم این دو نیروی سیاسی بزرگ سیاسی کوسوا ائتلاف حکمران را تأسیس دادند. فاتمیر سیدیو زمین سخنرانی در پارلمان اظهار اطمینان کرد که جامعه جهانی از مستقلیت کوسوا پشتیبانی خواهد کرد.
و مقامات ایتالیا امام یکی از مساجد شهر تورین را با اتهام ترغیب زورآوری و پشتیبانی از افرادگراهای اسلامی از کشور خارج کردند. به اطلاع وزارت امور داخله محمد کوهایلا که طی 15 سال اخیر در ایتالیا به سر می برد، به زادگاهش مراکش استرداد کرده شد. محمد کوهایلا اتهام مقامات ایتالیا را رد می کند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و یادآور میشوم که امروز پنجشنبه 10 ژانویه سال 2008 میلادی است. سفر جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده به خاورمیانه امروز در سرخط اخبار جهان قرار دارد. هدف این سفر طوری در برنامه های پیشین هم تاکید کرده بودیم، مساعدت به تطبیق سازش های میان اسرائیل و فلسطین در شهر آناپولیس آمریکا حاصل شده و کاهش دادن نفوذ افزاینده ایران در منطقه اعلان شده است.
و جورج بوش که سفرش به منطقه از اسرائیل شروع شد، در نخستین نشست خبری مشترک با سروزیر اسرائیل یهود اولمرت ابراز داشت که کشورش خواستار تطبیق طرح موسوم با خریطه راه است. طرحی که از جمله بنیاد دولت مستقل فلسطین در کنار اسرائیل را در نظر دارد. همزمان جورج بوش اقرار کرد که تطبیق این طرح سهل نیست و اسرائیل و فلسطین را مذاکرات سنگین در پیش است. همزمان رهبری آمریکا گفت که کشورش به این مذاکرات کمک میکند، و اما درباره آن که دولت مستقل فلسطین چگونه دولت باشد، یعنی چگونه نظام را انتخاب کند، یگان شرط پیش گذاشتنی نیست. حالا از همکارمان سلیم ایوبزاد میشنویم که رئیس جمهوری ایالات متحده را در اسرائیل چگونه استقبال کردند و ادامه سفرش به کشورهای عربی چگونه طرح‌ریزی شده است.
پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش را در فرودگاه ارکستر حربی و ده ها چهره سرشناس به مانند پرزیدنت اسرائیل شیمون پرس و سروزیر ایهود اولمرت پیشواز گرفتند. در سخن کوتاه تشریفاتیش بوش گفت وی باز شدن یک امکانیت نوی را میبیند برای صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها.
ما در جستجوی صلح پایداریم. ما یک امکانیت نوی را برای صلح در این سرزمین مقدس و آزادی در همه منطقه میبینیم. من با ملاقات هایم با پرزیدنت اسرائیل شیمون پرس و سروزیر ایهود اولمرت خوشبینم. ما آرزوی خیش را به امنیت، آزادی و صلح در همه خاورمیانه بررسی میکنیم.
پس از این گفت و شنید ها، بوش روز پنجشنبه در رام‌الله با رئیس ماموریت خودگردان فلسطین محمود عباس گفتگو خواهد کرد. یکی از اهداف سفر بوش به منطقه موفق ساختن مذاکرات صلح است که 2 ماه پیش در یک کنفرانس بین المللی با میزبانی بوش در آناپولیس ایالات متحده از سر گرفته شد. سران اسرائیلی و فلسطینی ضمانت دادند که تا پایان دور ریاست بوش یعنی اول سال 2009 به سازش نهایی دست خواهند یافت، ولی عملا گفت و شنیدها بعد از آناپولیس در بن‌بست مانده اند. پرزیدنت اسرائیل شیمون پیرس در پیام خود گفت سال آینده برای صلح خاورمیانه لحظه تاریخی خواهد بود. همزمان او به مسئله ایران اشاره کرد که ضمن سفر بوش به منطقه تا رفت بزرگتر می شود. پیرس از بوش دعوت کرد در جلوگیری از دیوانگی های به گفته او ایران، حماس و حزب الله کمک کند و به تهران این گونه پیام داد.
We take your advice not to underestimate.
ما مصلحت بوش را قبول داریم که نباید تهدید ایران را به چشم کم دید و ایران نباید قطعیت ما را در خود دفاعی کم بگیرد. سفر بوش همچنین کشورهای دیگر منطقه به مانند کویت، بحرین، امارات متحده عرب، دبی، عربستان سعودی و مصر را هم فرا می‌گیرد. پیش از ترک واشنگتن بوش گفت به دوستان آمریکا خاطر نشان خواهد کرد که ایران همانا خطری می باشد که گزارش امنیت ملی آمریکا درباره آن پیامی دخوره داده است. در این گزارش گفته می شد که ایران برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را در سال 2003 قطع کرده بود.
One of the problems we have is that the intelligence report on Iran sent a mixed signal.
یکی از مشکلات ما این است که گزارش های اکتشافی درباره ایران پیامی آمیخته می دهند. و من اون چی را یادآور می شوم که در نشست مطبوعاتی پیش از سفرم در پاسخ به پرسش گفته بودم. باز می گویم ایران تهدید بود، ایران تهدید است و ایران تهدید خواهد بود اگر به آن اجازه داده شود که غنی سازی اورانیوم را یاد بگیرد.
سفر پرزیدنت ایالات متحده به منطقه خاورمیانه روز چهارشنبه آینده در قاهره به پایان می رسد.
شروع سفر رسمی جورج بوش با خاورمیانه.
طور گفتم یک هدف سفر پرزیدنت امریکا به منطقه مذاکرات با رهبران کشورهای عربی در مورد راه‌های کاهش دادن نفوذ ایران در خاورمیانه است. واشنگتن تهران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای و کمک به آشوبگران شیعه مذهب عراقی متهم میکند. در رابطه با سرپیچی ایران از ادامه غنی‌سازی اورانیوم، ایالات متحده خواستار شدیدتر کردن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بالای تهران شده است.
و از این باید گفت که واشنگتن با فهرست تحریم افراد پشتیبان از تروریسم هرچه بیشتر مقامات ایرانی را شامل میکند. امروز وزارت مالیه ایالات متحده باز چند نفر را برای کمک به گروه های تروریستی به این فهرست شامل کرد و به نوشته خبرگزاری ها به آن یک نظامی والا مقام ایرانی نیز داخل شده است. از همکارم هم در نیویورک لطیفی که در خطی رابطه تلفنی با استودیو قرار دارد خواهش میکنم که تفصیلات این خبر را در اختیار شنوندگان ارجمند گذارد. لطیف.
آقای سید قاسم، وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا پیش از همه علیه رئیس نیروهای القدس سپاه پاسداران انقلاب ایران جنرال احمد فروزنده تحریم های اقتصادی و تجارتی جاری کرد. این معنای آن را دارد که این نهاد حکومتی آمریکا آقای فروزنده را در انگیزش خشونت‌ها و طرح‌ریزی عملیات‌های تروریستی در قلمرو عراق همسایه متهم می‌کند. در گزارش این وزارت آمده است که گویا که جنرال با عملیات‌های تروریستی و حمله‌ها علیه نیروهای ائتلاف بین‌المللی، نیروهای امنیتی عراق و مقامداران آن کشور رهبری می‌کرد. با همه شهروندان ایالات متحده آمریکا هر گونه معامله مالی، تبادل ارز و تجارت با جنرال فروزنده مشهود است و اینچنین صورت حساب‌های جنرال و دیگر اشخاصی که با این فهرست وارد شدند موقتا بسته می‌شوند. با این فهرست به غیر از آقای فروزنده باز سه نفر دیگر شاملند. در فهرست اینچنین ابو مصطفی الشیبانی شهروند ایران که زاده عراق میباشد نیز وارد شده است. واشنگتن او را در رهبری شبکه ایرانی متهم می‌کند که گویا به آشوبگران شیعه مذهب عراق کمک می‌رسانند. در فهرست اینچنین ابودورا دیگر شهروند ایرانی نیز ذکر شده است که گروه زیر رهبریش در رابویش دست کم 80 کارمند وزارت معارف عراق عیبدار می شوند. کارمندان این وزارت را نویبر سال 2006 رابوده بودند و تعداد زیادی آنها را به قتل رسانده بودند. یک شهروند سوریه زاده عراق منشب رکیند حمید الجبوری و شبکه تلویزیونی موسوم به الزورا با این فهرست وزارت مالی ایالات متحده آمریکا نیز شامل شدند. کاخ سفید باور دارد که از طریق این تلویزیون پیام‌های مخفی تروریستان شیعه مذهب پخش می‌گردند. گفته می‌شود که این تلویزیون از جمله از جانب القاعده سرمایه‌گذاری می‌شد. مقامات ایالات متحده آمریکا الجبوری و تلویزیون ایرا در آن متهم می‌کنند که تروریستان در عراق را با اطلاعات ضروری تامین می‌کردند.
تشکر لطیفی. لطیفی همکار ما در شهر نیویورک بود با تفصیلات شامل کردن باز چند فرد گمانبر در پشتیبانی تروریسم و فهرست اشخاص مورد تحریم آمریکا قرار گرفته.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
و در ادامه مجله بامدادی رو می آوریم به مسائل تاجیکستان. سالی که گذشت مقامات استان سوغد ده ها پیروان و اعضای جنبش اسلامی ازبکستان را با اتهام عضویت به گروه مسلح غیر قانونی و پشتیبانی از تروریسم محکوم به زندان کرد. جنبش اسلامی ازبکستان از سوی اکثر کشورهای منطقه به فهرست سازمان های تروریستی شامل کرده شده است. و اما آیا همیشه اتهام ها در برابر افراد بازدار شده دلیل کافی داشتند و عادلانه بودند؟ پاسخ این سوال را از گزارش همکار ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب پیدا خواهید کرد.
دادستانی سوغد گروه های حرکت اسلامی ازبکستان را از راه اندازان جنایات متشکل و گسترده در منطقه شمالی تاجیکستان در سال گذشته 2007 عنوان کرد. خیرالله سعیدوف دادستانی سوغد در جلسه سالانه مقامات دادستانی استان در این باره گفت:
همچنین 5 پرونده جنایتی نسبت به 51 نفر از جنون گروه تروریستی حرکت اسلامی ترکستان که فعالیت بیرونی غیرقانونی می بودن آغاز کردند. از شادو نسبت 6 نفر در تیمون و سونده فرمانده و 15 الگوتری
ولی دادستانی در مورد پرونده دیگر 25 نفر گمانبر به فعالیت در حرکت اسلامی ازبکستان معلومات عمیق پیشنهاد نکرد. اما به گفته منابع از این مقامات، اینها نفرانی می باشند که نسبت آنها دادستانی با اتهام مذکور پرونده ها باز و برای بازداشت آنها جستار جنایی اعلان کرده است. اما در مورد بازبینی پرونده های 26 نفر با اتهام منسوبیت به حرکت اسلامی ازبکستان، دادگاه استان سغد میگوید این نفران با حکم دادگاه به مهلت های از 5 تا 29 سال زندانی شدند. اما دادگاه سغد در ماه اکتبر سال 2007 4 تن، 3 زن و 1 جوان از یک گروه 14 نفری منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان را با تطبیق قانون عفو تاجیکستان از تالار مرافعه آزاد کرد. دادستانی و دادگاه استان سغد اعضای حرکت اسلامی ازبکستان را از روی یک قطار بندهای سنگین اسناد جنایی تاجیکستان، تروریسم، تأسیس اتحاد جنایی، شرکت در گروه های جنایی، نگهداشت غیرقانونی سلاح و غیر گناهکار می حسابند. اما قسمت عمده محکوم شدگان این گناه ها را تن نگرفته و در ضمن مرافعه های دادگاهی هر گونه مناسبت و ارتباط خود با این حرکت را رد کردند. مثلا پیمندان سفر سفروف یک نفر محکوم شده به 16.5 سال زندان با حکم دادگاه سغد در ماه می سال گذشته با اتهام منسوبیت به حرکت اسلامی ازبکستان چنین میگویند:
سفروف حقیقتاً این آدم گناهگر نیست، این دهقان‌زاده است. کار کرده گشته است. یگون وقت یگون ساعت بیرون نبرفته است نوای مسجد.
گویا که اینها در گروه های اکستریمیستی بر ضد دولت کنستیتوسیونی تاجیکستان و ازبکستان مبارزه برده، همین ساخت دولتداری در تاجیکستان بوده و در ازبکستان بوده به اینها معقول نباشد، عیبدار حساب کرده استادند. لیک این رفته به مردم همین در دیاری که وای زندگی میکند و مردم همانجا وخ خورده، همانو پرسند که اینها آیا درباره ساخت دولتداری در تاجیکستان بوده، در ازبکستان بوده، یگون فکرهای غیر قانونی گفته باشند یا نه.
اما مقامات دادستانی و انتظامی و امنیتی سغد میگویند که حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه سغد به خصوص در اسفره یک گروه گسترده اعضای خود را دارد و فعالیتش را در پی راه اندازی عملیات تندگرایانه به خاطر ناآرام کردن اوضاع جامعه در تاجیکستان به خصوص در منطقه شمالی این کشور به راه مانده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نظرهای مختلف در رابطه با بازداشت و محکوم به زندان شدن افراد گمانبر در عضویت به حرکت اسلامی ازبکستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
به نظر می رسد که امسال طبیعت مردم تاجیکستان را مورد امتحان شدید قرار داده است. قریب هر هفته درباره ترمافرایی و صدمه ها در راه و شاهراها خبر می رسد. اخیراً وزارت حالت های اضطراری تاجیکستان خبر داد که بر اثر برف کوچش نوبتی در موضعی میخوره بیش از 100 نفر و ده ها ماشین ها در محاصره برف بلندیش تا 6 متر ماندند. با گزارش ناصر جان مامورزاده، خبرنگار ما در شهر دوشنبه، توجه کنید.
بیش از 100 نفری که بر اثر ترمخیزی های ششومی ینور در موضع میخوره 60 کیلومتری شمال دوشنبه در انحصار برف 6 متره ماندند، طی 4 روز اخیر از مقامات تاجیکستان التجای نجات جانشان میکنند. طوری که یک ساکن ناحیه پنجکنت میرکشو جنایدوف که در به اصطلاح حسارت ترما بوده است، در یک تماس تلفنی به رادیوی آزادی گفت او و هم تقدیرانش از کمیته حالت های اضطراری مدد خواستند، اما با گذشت چند روز از ترمخیزی هیچ گروهی مخصوصی نجات بخشی به کمک آنها روان نشده است.
ما خودمون تلفن کردیم که همون میشه کوشش دیر باشه ام چی سه میشه نقلیات خیلی همون تلفن که همون زنکو اصلا بوده خواه جنون میگشته اونی میگن یه هفته دیگه رهنه میشه نمیدونیش خیلی که نمیدونیش پای بولا میگن تراکتور ایرانی و ایران بوده و همشه کن و کسو داره.
میرکشا جنایدف از نفرانی که در محاصره برف و ترمایی می خوره مانده اند. در همین حال کمیته حالتهای اضطراری می گوید که حرکت ماشین ها در کیلومترهایی از 47 تا 63 مسیر دوشنبه خوجند موضع های نزدیک به می خوره و نقب استقلال بنابر بارش برف زیاد قطع شده است، اما در این نهاد وجود آدمان در محاصره ترمایی می خوره را تکذیب نمودند. و اما وزارت نقلیات تاجیکستان اقرار میکند که شماری قابل ملاحظه شهروندان در این حصاری ترمه در محل های اطراف میخوره باقی ماندند و در نوبت اول کارمندان نقب استقلال برای نجات آنها شتافتند. عبدالمجید شریفوف یک مسئول وزارت نقلیات به رادیو آزادی گفت تمام تکنیکای برفروبی روانه موضع آفت شده است و آنهایی که بندی ترمه کوچی ها گردیدند با مواد غذایی تامین هستند.
تکنیکای من همش کار کرده شده است. روزی که گرافیک نبود ماشینا روزی بازار رفتگی یک ده تا ماشین محاصره افتا مانده است. یکی وجود در وزارت نقلیات و کمونیکاسه شرایطشون را تشکیل کرده که خراکت دارن. حاضی من ممکن همین روز اگر بشوه را کشویم و یا را ببروریم.
عبدالمجید شریفوف یک مسئول وزارت نقلیات تاجیکستان در حالی که وزارت نقلیات از محاصره تنها نزدیک ده خودرو در برف میخوره خبر میدهند شاهدان حال آنهایی که فعلا در محل یافت به سر میبرند میگویند که فقط اندرون نقب استقلال بیش از 100 عدد ماشین باربر و سبوکراو بند شدند. در مورد تلفات جانی بر اثر ترمخیزی 6 ینور هنوز اطلاعی روی دست نیست. با معلومات نهادهای رسمی همین گونه ترمخیزی در موضع میخوره شام 21 دکبر جان 3 نفر را بود و 15 خودرو را پخش کرد. اخیرا بر اثر فرودی ترمه در نزدیکی های ناحیه شرقی نورآباد نیز 4 نفر دوچاری صدمه و هلاک شدند. مقامات تاکید میکنند که حرکت در جانهای کوهستانی بسیار خطرزاست و ساکنان کشور بدون ضرورت قطعی باید از روات طریق این راه ها خودداری کنند. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
بر اثر ترمه در موضع میخوره در اثرات برف ماندن بیش از 100 نفر و چندین خودرو و ماشین های بارکش. برات وضع در دوشنبه چگونه است؟ مردم درباره سردی های اخیر که ما قریب هر روز از آن یادآور می شویم چی می گویند و چی روز و روزگار دارند آنها؟
بله سید قاسم، می شود گفت که نظر مردم خیلی خشمالود است به این تصمیم ها و اقدام هایی که شرکت برق تاجیک و مقامات انرژی تاجیکستان در مقابل مردم گرفتند. به خصوص در شهرها این خیلی به مردم جبر است، زیرا خانه ها سرد است، خانه های بتونی همه سرد است. مردم حتی به آب آشامیدنی دسترسی پیدا نمیکنند چون در نساس های آبکشی برق هم خاموش می شود. یک زندگی خیلی سنگین دارند و مردم نمیدونند که داد خود را به کجا بگویند، زیرا دیگر حکومت میدوند همه این مشکل را و میدوند که از دست اون چیزی نمیآید، از دست حکومت چیزی نمیآید و به داد اونها نمیرسد و مردم از این خاطر خیلی روح افتاده هستند.
و خب برات باید بگویم که و طوری که از گزارش های خبرنگارانی ما در منطقه میرسد وضع قریب در همه گوشه های کشور همین گونه است. به ویژه مردم مناطق بلندکوه در این روزهای سرمای شدید از بی‌برقی و کمبود مواد سوخت رنج میکشند. گزارش همکارمانم در رشت محمود شادی در همین موضوع است.
این صدای مقصود یک نفر خواننده مکتب است که در سردی های زمستان امسال مسئولیت کارهای خانواده خود را به عهده گرفته است، زیرا میگوید پدرش پس از بالاروی هنگفت مواد غذایی جهت تامینات روزگار اهل عائله‌شان به روسیه رفته است. این هم در حالی است که علاوه بر مشکلات رجای محدود برق و گرانی قیمت سوزیشواری، برخی از ساکنان محلات زلزله‌زده رشت سکونت را در خانه های قسمان ضرر دیده برای خود خفناک ارزیابی کردند. ما که از خانه عبدالوهاب یک ساکن جماعت نصرت را مقصوم دیدن کردیم، چهار طرف کنج خانه ها کفیده و در تن دیوارها از چوب پایه زده شده است. داخل این خانه سرد بوده، زیرا به گفته صاحب آن دیوارهای کفیده به گرم شدن آن اجازه نمی دهد. وی میگوید اویلش از 9 نفر عبارت بوده و خود تنها هر تابستان در رشت مردی کاری میکند. بنابراین و افزود به علت نبود سرمایه لازمه منزلی نو بنیاد کرده است نو تمام مونده است.
هر روز همین که شبا خوب نداریم. برای اون که خود هم زمین لرزه که با کردی شید ممکن باقی دوباره در بلوم بگردم.
در همین حال رسالت شریف یک ساکن دیگری رشت میگوید علی‌رغم همه مشکلات روزگار سردی ها و برف‌ریزی های زمستان امسال زندگی آنها را از بسیار جهت مشکل ساخته است. وی گفت در حالی که کان انگشت نظرعلاق در خود این ناحیه جایگیر است همه سال قیمت آن در حال افزایش بوده و مردم کم بزاعت نتوانستند آن را خریداری کنند.
آخه نمی خواهی بر قد ساعت بگیر میکنم تو ساعت بگیری با هم وقتی میکنم دی همه یا در خواهی مردمان یا که پدایی وقتی نمی اکی چوی پر کردن مردم میکشن شو مثال نمی در وطن خود مقامه رای اینم کنم نظر ایلو یا ست چی تان ست تانجا شش ست یک تان شدن نمیکشن زوری که میرسه بعد.
اما برخی از ساکنان منطقه رشت در برابر گرانی سوزشواری و رجای محدود برق کمبود اطلاعاتی را از دیگر مشکل خود در سردی های زمستان امسال خواندند. خانم گلندام حسنوا میگوید از آن که به علت گرانی نشریه ها سالهای اخیر به روزنامه و مجله ها دسترسی نداشتند کمبود برق آنها را از گرفتن اطلاعات ضروری فعلا محروم کرده.
تماشا کرده میتونم کنم میکنم مورا میخوره که بکیان مور تموشا کنید تمیزار از یا تموشا کنید یا گپ و خوار بفهمید ای همه گپ خوار محرومید هیچی رو نمیفهمید.
اما افزون بر این یخبندی جاده ها دشواری حرکت نقلیاتی و امثال آن از دیگر مشکلات مردم منطقه در سردی های زمستان امسال بوده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
ولی همان همیشه برف پشت تیرزه شنونده عزیز را سوی عالمی خیالاتی رنگین میبرد.
مجله بامدادی را ادامه میدهیم. وضعی سنگینه که الحال تاجیکستان در آن قرار دارد فقط در حال رفع خواهد شد که عاقبت نیروگاه های برقی تاجیکستان با کار شروع کنند. گفته می شود که شاید همین هفته اگریگات اولی نیروگاه سمتوده یک که از سوی متخصصان روسیه بنیاد می شود مورد آزمایش قرار گیرد. در حال موفق شدن این اگریکات سر از روز 18 ینور به تولید نیروی برق شروع خواهد کرد. با گزارش خبرنگاری ما در شهر مسکو محمد رحیمی سایدر گوش بدهید.
یک نماینده رسمی شرکت برقی رایس روسیه بدون ذکر نامش در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو خبر داد آخرین آمادگی ها برای آزمایش اگریگات یکمی نیروگاه برق آبی سنگتوده یک در تاجیکستان با سرعت ادامه دارد. وی گفت قرار است آزمایش اگریگات یکم روز یکشنبه 13 ینور انجام شود. نماینده شرکت برقی روسیه افزود برای نظارت از جریان منتج و آزمایش اگریگات یکم عضو ریاست شرکت یوگنی راپاپورت نماینده ویژه آناتولی چوبایس به تاجیکستان اعزام شده است. با گفته نماینده شرکت منتجگران و دیگر متخصصان در سنگتوده شبانه روز کار میکنند و تلاش دارند کار را طبق جدول زمان بندی شده انجام بدهند. در صورت بخوبی انجام یافتن آزمایش در روز یک شنبه اگریگات یکمی نیروگاه سنگتوده یک روز 18 ینور پوره با کار انداخته می شود. نماینده شرکت تاکید کرد ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده 1/4 اگریگات در رودخانه وخش در اساس شرنامه های بین دولتی روسیه و تاجکستان تا آخر سال روان پورا انجام می شود. با گفته کارشناسان با فعال شدن نیروگاه سنگتوده 1 تاجکستان با برق پورا تامین خواهد شد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
امیدواری ها از آزمایش قریب الوقوع اگریگات اولی نیروگاه سنگتودا 1.
و شنوندگان ارجمند، حالا منو برات شما را بار دیگر با نامگوی گزارش های آشنا میکنیم که در ادامه مجله بام دادی تقدیم میشوند. در تاجیکستان باز یک آژانس تحقیقاتی خبرنگاری تأسیس شد و اما کار آن در شرایط فعلی کشور تا کجا موفق خواهد بود؟
از باران گریخته دچار برف شدیم. مردمی را که این روزهای سرد از دهات به پایتخت مهاجرت میکنند چی روزگار انتظار است؟
و تاجیکستان و تاجیکستانیان از نگاه سرگی بزروکوف، ستاره سریالی معروفی بریگاده.
در کلبوری مجله دیگر گزارش های جالب نیز داریم و اما قبل از پخش این گزارش ها بیایید با هم یک ترانه میشنویم.
یاد تو چه شب‌های سحر کردم، چه غم‌های که من به تو پشت سر کردم. تو را ای خاکی خاکی و تختی نظر بالا نظر کردم، تو را ای خاکی خاکی و تختیش زی خود بالا گذر بالا نظر کردم.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و یادآور میشویم که امروز پنجشنبه 10 ینوری سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت دوشنبه 8:34 دقیقه و به وقت پراگ 4:34 دقیقه. اخیرا در نزد اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان آژانس تحقیقات ژورنالیستی تأسیس شد. اکبر ستار، رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان، میگوید که هدف از تأسیس این آژانس تهیه مطالب در ژانر نه آنقدر معروف، یعنی تحقیقات ژورنالیستی در تاجیکستان است. ضمن دو سال قبل خبرنگار ورزیده تاجیک خورشید عطاولان نیز یک مرکز تحقیقات ژورنالیستی بنیاد کرده بود که مطالب آن در نشریه ها چاپ می شود. آجان سینا تا کجا در احیای ژانر تحقیقات خبرنگاری موفق خواهد شد؟ خبرنگاری ما در شهر دوشنبه اصلی مأمومین زاد در صحبت با برخی از خبرنگاران و کارشناسان محلی پاسخ این سوال را جویا شده است.
جمعبای طالبوف رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان میگوید در شرایط کنونی هدفهای آژانسی نوتأسیس از جمله تحقیق فساد و رشوه‌خواری در حکومت تاجیکستان یک امر غیر قابل اجرا است. آقای طالبوف افزود در شرایط عدم آزادی بیان و جسارت روزنامه‌نگاری کشادن هیچ گونه اسرار عالم جنایی تاجیکستان امکان ناپذیر است.
برای اون همه محیط از جهتی اجتماعی با همه زنجیرهای نگذشتنی علاقمند بودن به فکر من آژانسی نو تأسیس نداده شده ای تحقیقات ژورنالیستی به یگان کامیابی نائل نمیگردد، زیرا که در ما آزادی بیان و پردهپوشانه سخن گفتن عمومیت گفتن یک عمر زیر سوال بود و حاضر هم زیر سوال است. ما به نام تنها همین آزادی را به نام میبینیم.
در همین حال اکبر ستار رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان مؤسس آژانسی تحقیقات ژورنالیستی میگوید آژانسی نوتأسیس حتی میتواند در اساس نامه یک شهروند تاجیکستان تمام اسناد وزارت ضددخت را مورد آموزش قرار دهد.
حتما هر یک اون نامه یا اینکه شکایت هایی که از جانب شهروندان به آژانسی وارد میگردد ما مورد تحقیق البته قرار خواهیم داد و خادمان این آژانسی سر این موضوع سر و کار خواهند.
تحقیق ژورنالیستی یکی از ژانرهای روزنامه‌نگاری است که در تاجیکستان به قول کارشناسان تا به حال وجود ندارد. آنها میگویند طی سالهای اخیر در کشور یگان مواد تحقیقاتی نشر نگردید است که پاسخگوی ژانر تحقیق ژورنالیستی باشد. رجبی میرزا کارشناس در امور مطبوعات میگوید در تاجیکستان هنوز معین نشده است که تحقیقات ژورنالیستی یک سمت فعالیت ژورنالیستی است یا یک ژانر روزنامه‌نگاری. آقای میرزا افزود از این رو مرکز تحقیقات ژورنالیستی و آژانسی تحقیقات ژورنالیستی از این به بعد هم موفق نخواهند شد.
پیش از همه فکر میکنم که در تاجیکستان باید معلوم کنند که تحقیقات ژورنالیستی را آیا به حیث یک ژانر قبول میکنند یا در شکل سمت فعالیت ژورنالیستی. اگر چنین است من فکر میکنم که در این مورد بیشتر یا بهتر میبود که نه همچون تحقیقات ژورنالیستی بلکه ژورنالیستیکای تحقیقاتی نامی بردن موفق تر میبود.
آژانسی تحقیقات ژورنالیستی دومین مرکز است که در تاجیکستان با هدف راه اندازی تحقیق ژورنالیستی روی کار آمده است. از سال 2006 به این سو یک مرکز تحقیقات ژورنالیستی در کشور عمل می کند که بیشتر به تحلیل موضوعهای تاریخی و فرهنگی مشغول است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش با درباره تأسیسی آژانسی تحقیقات ژورنالیستی در تاجیکستان. و خوب حالا بیاید همراه با برات صحیفه های هفتنامه های تازه نشر شده دوشنبه را ورق بزنیم. برات، این هفتنامه ها که همین صبح به دست خوانندگان می رسند و بعضیشان شاید حتی رسیدند، بیشتر روی کدام موضوع ها تمرکز کردند؟
خوب شروع میکنیم از نشریه ملت. موضوع های مهمترین این شماره ملت مخصوص مسائل اقتصادی است. در یک مطلب نشریه با توجه در مهلت مقرر شده مورد استفاده قرار نگرفتن اگریگات نخستین نیروگاه سنگتوده یک تأخیر علت های غیر رسمی استفاده این نیروگاه را حد زده و همچنین سوال گذاشته است که چرا زمین و آب از تاجیکستان است اما سهم اصلی در این چنین طرح های بزرگ کشور را شرکت های خارجی در دست دارند. نشریه همزمان نوشته است که اما مقامات تاجیکستان از تصویب این چنین قرارداد که سهم اساسی و اداری را به دست شرکت های خارجی دادند پشیمانند و تاکید میکند مین بعد دولت تاجیکستان اشتباهات همسان را که منافع ملی را صرف نظر میکنند در اجرای طرح های مثال روغن نباید تکرار کند. همچنین ملت با منظور وارد کردن تغییر و ایلاوه ها به قانون زمین در مطلب دیگر می نویسد تغییرات و ایلاوه ها فروش زمین در کشور را رسما اجازه می دهد و این اقدام پارلمان تاجیکستان را رای دادن این مقام قانونگذار به فیادالیزم عنوان کرده است. در همین حال نشریه روسی زبانی ثابتی از افزایش قیمت نیروی برق، گاز، گرمی‌دهی و پایین شدن قیمت گفتگوهای تلفن‌های خانگی در تاجیکستان از ژانویه سال جاری خبر داده است. نشریه مقررات قیمت‌های نرخ‌های نو استفاده انواع انرژی در کشور برای ساکنان کارخانه‌ها و مقامات را نشر کرده است و بر طبق آن سر از 1 ژانویه همین سال قیمت 1 کیلووات ساعت برق به ساکنان 3.2 درهم، کارخانه‌های بخش صنعت 5.3 درهم، برای استفاده برندگان بخش کشاورزی و صنایع 9.3 درهم، مرکزهای انتقال دهنده آب 1.9 درهم، کارخانه‌های بودجوی تامین ساکنان با آب گرم 5.3 و بخش خصوصی همین کارخانه‌ها 18 درهم مقرر شده است. نشریه همزمان خبر داده است که نرخ گرمی دهی نیز افزایش یافته و برای کارخانه هایی که ساکنان را با گرمی تامین میکنند 1.7 درهم، مقاماتی از بودجه دولت سرمایه گذاری شونده 13 درهم و دیگر استفاده برندگان تا 50 درهم بالا رفته است. و سردی کم سابقه روزهای اخیر در کشور و مشکلات بی برقی و بی گرمی سرخط خبرهای نشر تازه هفتنامه فرج نیز قرار گرفته است. نشریه نوشته است در حالی که مردم از سردی لرزان ترسان روی یخ قدمی برداشتند، مویسفید با آوازی بلند به سوی آسمان تیره نگریسته دعا میکرد: خدا جان چی قدر امکان داری برف بفرست تا دیگر بهانه نکنند که آبانبار نارک به آب است. موضوع افزایش قرضهای کشاورزان مطلب اصلی نشریه زندگی در شماره تازه آن است. نشریه نوشته است به دنبال جاری کردن قراردادهای فوچری قرضهای خواجگیهای دهقانی به مراتب افزوده است که علت اصلی آن حاصل پستی زراعت از جمله پنبه و کاهش برآمد نخ پنبه در سالهای اخیر بوده است. طوری در خبرها هم گفتیم امروز از تاسیس اوژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فسادکاری تاجیکستان یک سال میگذارد و در ضمن نشریه رسمی حکومت تاجیکستان جمهوریت با مسئولین این اوژانس مصاحبه اختصاصی انجام داده است. با نوشته روزنامه در سال گذشته این اوژانس 464 جنایت مربوط به فساد مالی را کشف کرده و در رابطه پس از تفتیش 137 پرونده جنایی به دادگاه ارسال شده است.
تشکر برات و برای شنوندگان ارجمند یادآور میشوم که شما محتوای مهمترین مطالب نشریه های چاپ امروز دوشنبه را از سامانه اینترنتی ما هم میتوانید پیدا کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
چند روز قبل هنرمندان تئاتر تباکوی شهر مسکو، تئاتری که میان علاقمندان چون تباکرکا معروف است، در شهر پراگ چند نمایشنامه جالب را پیشکش کرد. سرگی بیزروکوف، یک هنرمندی که در تاجیکستان با آفریدن نقش سرگی بیلوف در سریال بریگاد معروف است، نیز همراه با این تئاتر در شهر پراگ بود و همکارمان اسکندر خواجه میرزاده پشت صحنه با او صحبتی ویژه آراست.
Зачем за даром пропадать? Ударил первым я тогда, так было надо. И тот, кто раньше с ней был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, мне кто-то на плечах повис. Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечах
повис. Ин овозхон Сергей Безруков аскидар сериале «Маруфи бригада» нахши асоси. ساشا بیلوف یا خود بیلی را آفریده است. اما این ترانه ای او نه از ادامه بریگاده بلکه از فیلم تعطیل در رژیم شدید است که سال 2008 به قضاوت تماشابینان گذاشته خواهد شد. در آنجا او باز هم جنایتکار است و کوسموس هم پیمانش از بریگاده افسری میلیسا. اما صرف نظر از آن سرگئی دیگر نمیخواهد ایدئال نورسانی باشد که مثل بیلوف با راه زوری و پایمال نمودن قانونهای دولت بی صاحب و فاسد برای خود سرنوشت می سازند.
خوشحالم که اینجا من نقشای کلاسیکی روسی را می بازم. وقتی من را همچون فقط ساشا بیلوف می شناسند، برایم همچون هنرمند ناراحت کننده است. شاید هواداران فیلم بریگاده از این خوشحال باشند، ولی می خواهم مردم نقشای دیگری آفریدم را نیز دانند. در روسیه مرا همچون آفرنده نقش پوشکین و یسینین نیز میشناسند. خوشحالم که برای بعضی ها نقش افسر میلیسا از فیلم اوچاستوک نیز معقول است.
ولی صدها هنرمند خوب را میتوان یادآور شد که هیچگاه چنین نقش محبوب و معروف نافریدند. بعدی تماشای بریگاد در صدها شهر و ناحیه روسیه و سابق شوروی جوانان و نورسان در پی تشکیل بریگادهای محلی شدند.
رول я это очень люблю. Я ей очень благодарен, что она в данном случае
من این نقش را دوست می دارم. نقش ساشا بیلوف مرا در قلمرو سابق شوروی و سابق لاگر سوسیالیستی مشهور نمود. این یک پایگاه بود. اکنون مردم می خواهند ببینند که باز چی از دستم می آید. در این وضع مهم است که من با ادامه نقش ساشا بیلوف مشغول نشوم. هر دفعه ضرور است که یک چیزی نو مطرح نمایم.
تو دوست سامی важне не повторяться. Самое важное не тиражировать того же самого Сашу Белова из роли в роль. Поэтому каждый раз что-то новенькое, что-то другое добавлять. Вот и всё.
Асной зиёрат аз шаҳри Прага Сергей Безруков дар намоишномаи саргузаштҳои Карбаускис, ки бар асоси ҷонҳои мурдаи Гоголь таҳия шудааст, нақши Чичикови Маккорро офарид. Ҳамчунин дар арафаи соли нави 2008 идомаи филми маъруфи истеҳзои сарнавишт, яъне Ирония судьбы продолжение, ба бозор бароварда шуд. Дар он Сергей Безруков яке аз нақшҳои асосӣ Ираклиро офаридааст. Истеҳзои сарнавишт 32 сол инҷониб филми соли навии тамоми Русия аст ва Сергей эътироф мекунад, ки ҳангоми додани ризоият ба бозидани нақш дар бахши дуюми филм, ӯ дар муқобили қимори бузурге қарор гирифтааст. Хуб, 32 сол баъд мебинем, ки идомаи истеҳзои сарнавишт чӣ муваффақиятеро касб хоҳад кард. Дар Тоҷикистон филми «Бригада» сару садои зиёд ба бор овард. Саша Билов дар марзи Бадахшони Тоҷикистон бо Афғонистон ҳамроҳ бо ҷавони тоҷик Фарҳод Ҷураев хидмат намуда, баъдан бо ӯ ва ёронаш чанд амали муштараки ҷиноӣ тарҳрезӣ мекунад.
Жандарма, это мой кореш армейский.
Отбой, братва, свои.
Хава нах дебачихо. И дура есть ба.
Инди будаску.
С Фархадом мы, честно говоря, реально были знакомы еще до этого фильма. Потому что с Фарой мы познакомились в общежитии в ГИКа.
Дар воқе бо Фарҳод ман пеш аз ба наворгирии бригада ошно будам. Мо дар хобгоҳи донишгоҳи кинои Русия в ГИК шинос шудем. Он вақт ман аввалин филмам «Ноктюрн для барабана и мотоцикла» коргардон хонум Карине Фалиантис нақши таблзанро офаридаам. Бародари Карине Саша ба ман барабан насб карду, ман нақора заданро машқ мекардам. Рӯзе Саша ҳамро бо Фарҳод омада гуфт, ки ӯ ҳам дар ВГИК таҳсил мекунад. Ҳамин гуна мо бо Фарҳод ошно шудем. Аз ин рӯ вақте мо нақши ду дӯсти ҳамхидматро мебозидем, ҳама чиз табиӣ буд.
Потом по прошествии времени оказалось так, что мы играем тех самых друзей. Друзей, закадышных друзей, начиная с армии практически. Поэтому наша встреча Фара, она абсолютно реальна.
Ҳунарпешаи театри Виктюки Москва Фарҳод Маҳмудов зодаи Узбекистон аст. Вале Сергей Безруков мегуяд, наздикии ӯ бо Тоҷикистон таърихи тӯлонитар дорад.
Была возможность побывать в Таджикистане, но так и не получилось.
Замоне имкон доштам, ки ба Тоҷикистон сафар кунам, вале ин имкон амалӣ нашуд. Дар солҳои Шӯравӣ табодули мактабхона маъмул шуда буд. Ба мактаби мо хонандагон аз Тоҷикистон омаданд. Дар хонаи мо Умед ном тоҷик писаре иқомат дошт. بعد از مدتی ما می بایست با سفر جوابی به دوشنبه رفته در خانه دوستانمان اقامت و در مکتب آنها تحصیل می کردیم. پیش از سفر من بیمار شدم و به جای من کسی دیگر به شهر دوشنبه رفت. آنها از دوشنبه به من زنگ زده خبر دادند که خورما می خورند. ولی من گفتم که بیمار هستم. همین طریق بخت آمد نکرد که به دوشنبه روم.
سرگی بیزروکوف به اشعار شاعر معروف سرگی یسینین توجه زیاد دارد.
Если был бы я богатым, я бы другой сложил напев. Я порезал розы эти, ведь одна отрада мне, чтобы не было на свете луж, милый Шагане. И не мучь меня заветом, у меня заветов нет. Коль родился я поэтом, то целуюсь, как поэт.
همان طوری که یسینین از شرق الهام می گرفت، قصه های امید درباره تاجیکستان و قله های آسمانبوسی پامیر به سرگی روحی تازه بخشیده است.
Сколько времени прошло, но я думаю, что если случится вот так вот со спектаклем или, допустим, с фильмом приехать, я был бы только рад, потому что русского человека его всегда тянуло либо на Кавказ, либо в Азию. может быть, чего-то не хватает.
Агар основе наворгири фильм ва ё бо спектакле ба Тоҷикистон равам, хеле хушҳол хоҳам буд. Рӯсҳо доимо ба Кавказу Осиёи Марказӣ майл доштанд. Масалан, худи ман таронаҳои гурҷиро дӯст медорам. Ман руси асил аз канори руди Волга ҳастаму бо гурҷиҳо ҳеҷ умумияте надорам, вале таронаҳои онҳоро бе ҳадду андоза дӯст медорам. ҳамин гуна манзараи масҷидҳои қадимии Тошканду Бухороро дидан мехоҳам. Мехоҳам ба фазои Хоҷа Насриддин ворид шавам. Зимнан Есенин ҳам аз Тошканд зиёрат кардааст. Шириниҳои шарқӣ, Бухорои қадимӣ, хулас мехоҳам ин манзараҳои нотакрорро бо чашмони худ бубинам.
Пройти такой путь Азии, Средней Азии, когда Бухара, для меня это вообще вот это вот из сказок просто, да? И от что-то от Хаджи Насриддина, но это так очень хочется посмотреть все эти сладости. Старинная Бухара, которая помнит все, да, настолько уникально, очень хочется посмотреть, тянет, тянет, так что дай Бог.
Мне нравится, когда коленья в рани летят в меня, как град прыгающей грозы.
Сиёсатмадорони кунунии Русия барои пешбурди маъракаҳои интихобот моҳирона аз ҳунармандон истифода мебаранд. Вале Сергей Безруков мегӯяд, او شخصیت است و نمیگذارد که با نام او بازی کنند.
Дай бог, чтобы всё было хорошо. Очень хочется, чтобы всё было замечательно и чтобы уделяли внимание.
خدا کند که همه چیز خوب شود. نفقه‌گیران را هم در خاطر داشته باشند. اقتصادیات و اجتماعیات را احیا نمایند ولی فرهنگ را هم فراموش نکنند. زیرا بدون فرهنگ چیز احیا نمی شود. مهم این است که آنها بالانشینان فرهنگ را از یاد نبرند.
Главное, чтобы не забывали они там. О культуре.
А чего так в России березы шумят? А чего Господь, я все понимаю. У дорог, прислонившись по ветру, стоя. И листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят по трубах, душу лаская. А-а-а, сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо.
خوب از روسیه سرد برمیگردیم به تاجیکستان که تاجیکستان نیز امروزها سرد است و بر مهاجرت اجباری موسمی ساکنان افسوده است. ساکنان ده و قصبه ها با علت قطع نیروی برق و با امیدی که فرزندان خود را از سردی ها حفظ دارند بر شهرها کوچ میبندند. و اما آیا این کوچبندی موقتی به اصطلاح راه نجات است و این مردم در شهر چی روزگاری دارند؟ موضوع را همکارم در دوشنبه سیاف میز را پیگیری کرد و با یک بانوی صحبت داشت که طفل 8 ماهه خود را گرفته و از ناحیه وحدت به دوشنبه فرار کرده است.
سردی های شدید و قطع روزمره برق و انتقال آن از روی رجه خیلی محدود برابر به 3 یا 4 ساعت در یک شبانه روز ساکنان دیهات را سوی دوشنبه میکشند. دوشنبه پایتخت تاجیکستان برای کل ساکنان مضافات کشور همچون یک شهر افسانوی و یا به تعبیر میرسید میرشکر شاعر معروف و مؤلف داستان همنام قشلاق طلایی شده است که مردم به امید نجات خود و مهمتر از این حفظ صحت اطفال پستان به دهان خود رخت سوی آن میکشند و بهوده هم نیست که ساکنان مضافات برابر دیدن یک ساکن دوشنبه شهر حتما سوال میکنند که آیا درست است که برق را در پایتخت خاموش نمیکنند و خانه ها گرم است و اما زمان اخیر که برق در پایتخت تاجیکستان نیز نیست برای مردم سرسان و سرموزده که از دیهات اکنوف به دوشنبه آمده و با 200-300 سومانی برای 3 ماه زمستان خانه اجاره می گیرند چی مشکل به دنبال آورده است و آیا مشکل آنها را که فرار از سردیست دوشنبه حل کرده است؟
همه آدمایی که زمین میرم قشلوق همو میگن که ای شهر سویت هست ای شهر سویت هست.
حلیمه بابا مراد و یک ساکن دهه سیمینگنج ناحیه وحدت است که با امیدی از چنگ سرماخوردگی و رهانیدن کودک 8 ماهه خود در مرکز دوشنبه کوچه مشفقی با مبلغ 250 سومانی یک حجره منزلی سه خانگی را اجاره گرفته است. حلیمه میگوید دو حجره دیگر را با همین پول دو همدیه دیگری او، هاجر و بیبی گل با کودکان خود اشغال کردند. ولی افسود حلیمه تیری او و همدهگانش خاک خوردن زیرو برابر شروع سردی های شدید چراغ خانه آنها نیز در پایتخت امثال دهات آنها خاموش شد و از تا حد پیچیده است که خانم حلیمه غذای کودک را در آغوش خود گرم می کند.
شهر اومدیم بعد لیخت که این شهر هم ساعتی نده میکشن گوده که بچوره در گواره ای سهر تا بگه نمیش کن که بگه شوه سوید بیا میش کنمش یا ساعت نیم ساعت میتن نمیتن که باگ در گواره میبندم گوده که بچوره قلب گرفته بو تلکه که شیرشه چویشه در دکه دیل میجقم شوانه که خندق نشوه همیره فقط میجقم در دکه دیلم که خندق نخره گوده کسل نشوه اقلا همیره تو ساعتی ده دوزده رو بتن.
از حلیمه میپرسم که روز تو چند ساعت کودک در گهواره است؟
کاری 24 ساعت در گهواره همی کودک. برای چه؟ ایسابی خنکیه یخی میگیرم شای گهواره خونه خنک در و کسل میشه و درجه خنکه که همی آوی دهت قوق میشه و ای خنکی را.
حلیمه میگوید فرزند بزرگ او بر اثر سرماهای سالی پر سخت مریض شده و مبتلا به سیل شده است و همکنون در بیمارستان مچیتان ناحیه وحدت بستری است و او برای جلوگیری از واقعه طفل شیرخوره اش را به شهر آورده است ولی همکنون این کودک نیز شمال خورده است و او را یک همسایه سوزن دارو میگذراند نفری که طبیبی کسبی نیست.
تو چند کل دوره کنی کودک بشوه یا برو بتا میشوه
کیو کول شوه
یا دختری نمی همسایه
او خوندگیه نخونده
نه خونده ای چو خوندگیه همی او کل کده ای همی گشت ای همی میمی که نشخه هم ای جای او کل ورم کده گی زورم نرسه بانلیسه ورم بانلیسه میره دهن درش پل سروغ میکنه علیه 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 بچه ای جانم علیه دروی جانم علیه علیه
شروع از ماه ینور سال نو برق 20% بر قیمت قبلی افزوده است ولی با این همه بخش اعظمی باشندگان پایتخت تقریبا همین حال و احوال حلیمه بانو را دارند که در کلبه های سرد اطفال را درون گهواره تا 20-24 ساعت نگاه می دارند در بیرون از بنا زیر هوای کشاد و در آتشدان های خودساخت خوراک آماده می کنند در چکدان های بابایی که تعدادشان قابل ملاحظه افزوده است نان می پزند و روی ظرف های دوده آلوده سیاه و افلاس شیر و چای گرم می کنند و آن را شبانه مادران روی قلب خود گرم نگاه می دارند تا اطفال به غذای گرم نمانند. سیاف میزراب رادیوی آزادی دوشنبه.
در سری دستم علیه علی بچم علیوی
مهاجرت موسمی ساکنان مناطق تاجیکستان به شهرهای کشور به خاطر دریافت سرپناهی گرم در سرمای زمستان.
و شنوندگان ارجمند با این گزارش می رسیم به پایانی مجله بامدادی روز پنجشنبه 10 ینوری سال 2008. و حالا بار دیگر شما را با سرخط مهمترین رویدادهای عالم تا این ساعت آشنا می کنیم. جورج بوش گفت که اسرائیل و فلسطین را مذاکرات سنگینه در پیش است.
کمیسیون مرکزی انتخاباتی گرجستان نتایج رویکرسی در چهار حوزه را لغو کرد.
در دو روز اولی عملیات گسترده علیه مسلحان القاعده در شمال بغداد 9 سرباز آمریکایی کشته شدند.
مقامات ایتالیا امام یکی از مساجد شهر تورین را با اتهام ترغیب زورآوری و پشتیبانی از افرادگراهای اسلامی از کشور خارج کردند.
و شنوندگان ارجمند اینجا مجله بامدادی را پایان میبریم.
برایتان روز و روزگاری خوش میخواهیم. به خدا نگهبان شما باشد.
خدا نگهبان شنوندگان ارجمند.
بشنود نی چون حکایت میکند از جدای نواد نی چون هکای می کند از جدای خاشکای می کند.
دارم.